جلسه چهارم از مبحث مستقل بودن و منفعل بودن. محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در شرایطی داریم از مستقل بودن از نظر روحی و فکری صحبت میکنیم که خیلی از عوامل در دنیای ما، در ارتباطات ما دارن روی ما تأثیر میگذارن، انگیزه هم دارن برای تأثیر گذاری. ما نباید از دیگران تأثیر بپذیریم، دیگرانی که دارن خودشونو میکشن که رو ما تأثیر بگذارن. و یکی از دلایل تأثیر پذیرفتن اینه که توجه نمیکنیم به انگیزه دیگران، به انگیزه دشمنان خدا برای تأثیرگذاری روی خودمون. و این یه حقیقت بسیار تلخه و یک حقیقت در این حال خیلی مهم. شما وقتی اخبار بی بی سی، وی او ای یا برنامه‌های اونها رو نگاه بکنید کاملا معلومه. یه دو واحد هم آدم رسانه و جنگ روانی رو پاس کرده باشه و یه کمی متوجه شده باشه میبینی که اونها رندانه چگونه دارن تأثیر میگذارن و بعد نشون میدن که نمیخوان تأثیر بگذارن. اینش خیلی جالبه. نه حالا من اصرار ندارم بپذیری، خواستم بگم یعنی آره شما ارواح همشیره مثلا ابویت این همه خرج میکنی، این همه زحمت میکشی، خبرنگار و زمین و آسمون رو به هم دیگه میدوزی، فقط بعد برای چی داری اینا رو به من میگی؟ اصلا عشق رو تنویر افکار عمومی کشتد. خداوند متعال یک توضیحی در قرآن کریم دارن در انگیزه این که دیگران میخوان رو شما تأثیر بگذارن. یکی از آیاتش رو برای شما میخونم که انصافاً از آیات عجیبه. بنده در طی این دوران طلبگی بالاخره مثل همه شماها که قرآن میخونید، قرآن میخونیم دیگه، اومدیم بچه مسلمون شدیم دیگه باید قرآن بخونیم دیگه. حالا کمتر از شما، ولی یادم هست همون سالهای اول بر اساس یک کنجکاوی های کل قرآن رو مرور کردیم و سعی کردیم که ذهنیت خودمون رو از دین مستقیم اول از قرآن بگیریم. خیلی سفارش طبیعی هم هست، به همه ما سفارش فرمودن و حتما شما حالا آخرین دوری که قرآن رو ختم کردید، نمیدونم کی هست و قرآن ختم کردن هم یعنی قرآن رو مطالعه کردن. مطالعه میکنید، یادم عربیش هم بلد نباشه یعنی چی، فارسیش زیرش نوشته، یه مرور میکنه آدم چیه این؟ چی میفرماد؟ در مورد چی داره صحبت میکنه خدا؟ شاید بنده در بین آیات قرآن تو این مثلا حالا بگیم 40 ساله گذشته 5 تا یا 10 تا آیه قرآن رو عجیبترین آیات قرآن میدونم که آدم هر بار میخونه تعجب میکنه. بقیه آیات قرآن اینقدر تعجب برانگیز نیست، قابل پیشبینیه، قابل پذیرشه. دو تا شما میخوام امروز برای شما بخونم، دو تا از این عجیبترین آیات قرآن. اولیش، حالا اون اولیش هم زیاد عجیب نیست، دومیش انصافا خیلی عجیبه، برای شما بخونم. اولی درباره همین انگیزه تأثیرگذاری دیگران بر روی ماست. می‌فرماد ود کثیر من اهل کتاب، خیلی از اهل کتاب علاقمندن، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، خیلی دوست دارن شما رو برگردونن کافر بشید. برای چی آخه؟ حسدن من عند انفسهم، از پس حسادت میکنن. خیلی جالبه، کفار حسودیشون میاد شما ایمان آوردید. اگه نشون دادینو اتفاقا مسخرت میکنه. مسخرت میکنه یعنی اینکه تحقیرت میکنه. من به تو حسودیم بشه؟ بیچاره بابا رفته خودشو بدبخت کرده. من به تو حسودیم بشه؟ من تو رو خوشبخت نمیدونم که بخوام این ادا اطفارشونه. جاهای دیگه قرآن میفرماد اینا همش مسخره میکنن، ولی به قول روانشناس ها خیلی تو این زمینه ها کار کردن دیگه. خیلی وقتا افراد رفتاری برعکس اون احساس درونیشون دقیقا نشون میدن. به شدت عصبانی شده میخنده، به شدت نفرت داره میگه عزیز دلم، و واقعا هم فکر میکنه داره محبت میکنه. میخواد نابود بشی، تو روایت هست میخواد نابود بشی نصیحتت میکنه. بابا نصیحت کردی؟ دلسوزی مال کسیه که عاشق منه. میگه ببین من نصیحتت میکنم. میخواد سر به تنت نباشه نصیحتت میکنه. بچه کوچولو دیدی حسودیش میاد به اون یکی بچه کوچولو؟ واقعا اگه بتونه کلهشو میکنه اونجا، این خلاص بشه بره. بعد برعکس تظاهرات بعضی وقتا نشون میده، اونجایی که صادقانه میزندش که خیلی کار خوبیه، برعکس نشون میده. چیکار میکنه؟ نازش میکنه، تمسخر میکنن، تحقیر میکنن مؤمنین رو، کافران حسودیشون میاد. تمسخر میکنه یعنی اینکه تو ارزش نداری، بعد از اینکه تو ارزشمند شدی در واقع حسودیش میاد. عجیبه دیگه. خدا خبر میده از دلها. این کافرانی که شما رو دارن تحت تاثیر قرار میدن، اینها حالا کافرم که درجه داره دیگه، میدونین دیگه. کفر یعنی یه حقیقتی رو میپوشونه. همینایی که عزاداری های شما رو مسخره میکنن، جلسه رفتن های شما رو مسخره میکنن، پول خرج کردن برای ماموسین تو مسخره میکنن، یه دفعه همینجا اصلا هر کی میره اینور اونور دنیا پول خرج میکنه، اصلا به ذهنش هم خطور نمیکنه بگه پول بده برای فقرا. تو ذهنش یه حالت منطقی داره، خب آدم ها هم تفریح دارن هم صدقه میدن، اصلا به ذهنش هم خطور نمیکنه. اون 2 میلیون نفری که بلند شدن با پرواز رفتن، ریختن کجا پول رو برگشتن و چقدر پول خرج کردن، از به ذهنش هم خطور نمیکنه به اینا بگی که پول خرج کن برای فقرا. یه بارم تو عمرش اصلا به ذهنش خطور نکرده کاش اینا پول بدن به فقرا. وقت 2 میلیون نفر اکثرا زمینی، 40 جوش میخوره، هرس میخوره، اینا پولا رو کجا دارن خرج میکنن. من دیدم من نزدیک دق مرگ داره میشه، نصیحت میکنه، نمیدونم اولویت های دیگه فکر شروع میکنه، فیلسوفانه کار کردن، بدبخت تو داری از حسادت میترکی، داری منفجر میشی. حسادت کشتت. 2000 آدم روانشناسی خونده باشه میفهمی این حالشون بده. بعضی ها انگیزه دارن، مردم دارن میرن پولو بریزن تو حلقوم فاسدین و مفسدین، سر راهشون قرار میگیرن لب مرز از مسئولین، میگن نه بنده خدا داره میره تفریح کنه، حالا زیاد سخت نگیر. همین این داره میره 40 برای امام حسین سینه بزنه، یعنی که چی؟ یه پول فلان هزینه هاش هم ما باید بدیم، یه پول بیمه بگیر ازشون ببینم. و الا این اگه رو تاثیر میذاش، یه تشکیلاتی تو مملکت هست برای کنترل قیمت اتوبوسا و پروازا برای ایام عید، و همون تشکیلات رسما میگه قیمت برای مسافرت 40 افزایش پیدا میکند. نمیشود که آقا حالا تو امسال بناشو درست کنن، مثل که خبرهایی شنیدم درست بکنن. یه چیزی رو داره پنهان میکنه، اون اینو داره پنهان میکنه که این عشق تو به امام حسین منو زورم میاد. بری تفریح من زورم نمیاد، بری خودتو بدبخت کنی، مملکت بدبخت کنی، من زورم نمیاد. میری برای امام حسین مایه میذاری، من زورم میاد. اینو میپوشونه، یعنی کافر دیگه. بعد حسادت میکنه. کفر مگه چیه؟ کفر فکر نکنید طرف رو پیشونیش نوشته من کافر هستم، خدا و هیچ چیزی را قبول ندارم. نه بابا، منافقین از کفار بدترن، شنیدی؟ نفاق همی که کفرش پنهانه. خیلی چیزایی که تو قبول داری قبول داره، ولی اون اصلیه که تو قبول داری اون قبول نداره، میشه کافر. بعد به تو حسودیش میاد. کافر به مؤمن حسودیش میاد، خیلی عجیب. کافر به مؤمن حسودیش میاد، میاد هیئت صدقه بدید برای خودتون. چرا لبخند میزنی؟ واقعا دارم میگم، خدا حفظتون کنه. پیرهن سیاه میپوشی برای خودت صدقه بذار کنار. بعضی تو خیابون میبیننت اصلا هرسشون در میاد، همه یونیفرم متحد و شکل، ابهتی داری میزنی این هیئت بیرون. من بارها به بانیان محترم این مجلس عرض کردم قربونی بدید، میزنن اصلا هرسش میاد. این جلسه شلوغه، نه این جلسه هر چه، ولی تو حال میکنی، تو صفا میکنی، کیف میکنی. من هر موقع اربعین میرم، یکی از برنامه مینه ساعتی یا ساعتها وقت میذارم، میرم توی حرم میستم مثل بقیه مردم عوام. این سینه زنا میان تو، آقا چه شوری میگیرن، چه حسین حسینی میکنن، آخرشه دیگه، فینالشه دیگه، دارن ابراز احساسات میکنن، کیف میکنن مردم. آخ جانم، آخ جانم، چه سینه ای میزنن. هر وقت دیدی رفتی پیش مؤمنا حسودیت نیومد، خیلی آدم حسابی هستی. اگه بابات از دنیا رفته، مامانت از دنیا رفته، برگرد عصر تاسوعا، برو سر قبر بابا و مامانت، قبرشون رو ببوس، اون ممنونتونه. یکی از عجیبترین آیات قرآنه. کافرا که به ظاهر تمسخر میکنن، توهین میکنن، قبول ندارن، به باطن حسادت میکنن. میگه ای من اینو تبدیلش کنم به اون کافر دوباره، ای ایمانشو بگیرم. حسدن من عند انفسهم. بعد حالا خود هم جالبه، میفرماد من بعد ما تبین لهم الحق. حق برای اینا آشکاره، تو فکر نکن نمیفهمه، اون میفهمه امام حسین چه قدرتی در تو ایجاد کرده. یکی از این روغن فکرا، روشن فکر نیست، روغن فکرا یعنی که چی؟ دم اربعین میرسه، صدا و سیما، در و دیوار، همه اربعین اربعین اربعین. چیه پشترش؟ چیه همینجوری نوشته بودا تو توییتش. خب چیه؟ خب یه چیزی بگو. نمیتونه هیچی بگه، همینجوری نق میزنه. به خدا من ارزم در نمیاد ازشون، دارم تعجب خودم رو ابراز میکنم. ما از این حرفا گذشتیم. شما هم الان من یکم این کش بدم میگین بابا اینا رو برشون کن، بریم بحثتو بکن. آره بیا بریم. وصفحو، خدا هم تو قرآن فرمود بگذری ولش کن حتی یأتی الله به امره، ان الله علی کل شیء قدیر. تا اون امر خدا بیاد، بله خدا به همه چیز توان. ول کن، حالا همین دو دقیقه گفتی برای شرح آیه و چهار تا مثال زدی، بس حالا ول کن، بیا برو، بیا بریم بابا، ول کن. ما در حالی باید مستقل باشیم، تحت تأثیر کسی قرار نگیریم، خصوصا در مسائل ایمانی و معنوی، خصوصا در مسائل ولایی، در شرایطی باید این کارو بکنیم که خبر داشته باشیم، خبر داریم حتما حسادتشون میاد و دوست دارن رو ما تأثیر بگذارن، دوست دارن رو ما تأثیر بگذارن، هیچی هم گیرشون نمیاد، ولی حسوده دیگه، حسوده دیگه. به خدا قسم ولایت مدار باشی، آقا رو دوست داشته باشی، بهت حسودیشون میشه، یا فوشت میده یا مسخرت میکنه یا اوه حسودیش میشه. بگو من رئیس جمهور قزبیت یک کشور نمیدونم چی رو خیلی قبولش دارم، اصلا مثلا دو تا حسودیش نمیشه، میگه خب یه شخصیتی پسندیدی دیگه. بگو بعد من آقای خودمون رو دوستش دارم، خیلی ایشون رو شخص برجسته‌ای میدونم. به خدا دندون قروچه میکنه جلوت، کفرش در میاد. همیشه زود به هم میریزه. امتحان کن، بعد همونجا بگو من چگوارا رو خیلی قبول دارم، هیچیش نمیشه. و من گاندی رهبر هند بود خیلی قبولش دارم، هیچیش نمیشه، آب از آبش دیگونه. من مقام معظم رهبر رو خیلی قبولش دارم. حسدن من عند انفسهم. زود یه نقی میزنه، زود من با واضحش رو بگم به شما دیگه، آقا تهشیده. هرچی معنویت نابتر حسادت بیشتر. تو هیچ ما متوسط یه زمانی تا 300 تا خیلی بالاتر از این رقم رفت، دوباره اخیراً اومده پایین، حدود 200 کانال فارسی ضد انقلاب فارسی از همه کشورهای جهان علیه ما داره کار میکنه. بابا به خدا نه برای پاکستانی ها اینقدر کانال درست کردن، نه برای هیچکی تو عالم. این کارشون ندارن. همین تو فقط شروع که بکنی هست. وقت جالبه شما میگه چرا با ما دشمنی میکنن، چرا میخوان عقاید ما رو عوض کنن، چرا اینقدر تمسخر و توهین میکنن، حسودیش میاد. بهش بگو حسودیت میاد، ای قبول کرد؟ چه حسودی؟ من به یک کسی حسودی میکنم من جلوتر باشه؟ بدبخت من دارم. اینجوری میگه، بگو آره. خدا میفرماید حسدن من عند انفسهم، حسودیشون میاد. حالا با حسودا باید چیکار کرد؟ نه بگو دیگه جان من، یکی از زیباترین و شجاعانه ترین و دقیق ترین تکنیک هایی که رسول خدا و امیرالمومنین به ویژه امیرالمومنین در جاهای حساس میزد در برخورد با حسودا چی بود؟ بی توجهی برخورد عمومیه، برخورد خاص در لحظه های خاص و حساس اینه که به چی حسودیش میاد دقیقاً همونو تأکید کنه. نامه نوشت امیرالمومنین به معاویه. بحثم سر چیه؟ مستقل بودن. مستقل بودن باید تو بدونی دیگران انگیزه دارن رو تأثیر بگذارن، و بعد یکی از عجیبترین انگیزه هایی که دیگران دارن رو تأثیر بگذارن حسادته. اینم دیگه آیه قرآنه، منم نگفتم. حالا بریم سراغ روایت. فرمود معاویه تو مشکلت با من میدونی چیه؟ همون مشکلی که قابیل با هابیل داشت، همون مشکلی که ابلیس با آدم داشت، همون مشکلی که میشمرن حضرت. تو نهج البلاغه است که از نامه های حضرت امیر علیه السلام به معاویه ابن ابی سفیان هست. بعد شروع میکنه اینها رو توضیح دادن تا میرسه به پیغمبر. همون مشکلی که مشرکین از سر حسادت به پیامبر داشتن، میاد بعد میگه تو با من حسادت داری. حالا یه کمی دلشو ناز کن، بگو ابی نداره، تو هم بچه خوبی هستی، حالا ما هم اونقدر خوب نیستیم، اینا آتیشو تو نکن، ولش کن. بعد امیرالمومنین چیکار میکنه؟ من تو حق داری حسادت بکنی، آخه سیده نساء عالمین از ما بنی هاشمه، حسنه سیده شباب اهل الجنه از ما بنی هاشمه، شهید زیاد داده اسلام، ولی جعفر طیار از ما بنی هاشمه،
شهید زیاد در راه خدا به زمین افتاده، ولی حمزه سید الشهدا که 70 بار الله اکبر و تکبیر پیامبر گفت از ما بنی هاشمه. و بعد شروع میکنه از خودش تعریف کردن، اگه از حسادت میخوای بمیری بمیر معاویه. گاهی اینه
جانم به شما حسین حسین میگی، هیئت میری، اصلا دسته بیا بیرون، میای جمع میشی اینجا بهت حسادت میکنه، برید برید تو خیابون. حالا صبح اینجا هیئتی نیست که دسته بره، شبا توی محرم عاشورا یه جا دسته بری یا علی باشه. چرا یواش جواب میدی؟ تظاهرات کن برای امام حسین، دو قدم راه برو ببین چه خبر میشه. قرار ما روز قیامت حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه چشم درد گرفته بودن، میان دنبال دسته عزاداری. همین عوامی که دوست دارن دست حاج آقا رو ببوسن، شروع میکنه یک کمی خاک از رو زمین ور میداره از زیر پای عزادارا میکشه به چشم خودش. آقا چی کار میکنی؟ مرجع تقلید. میگه برید کنار، چشمام درد میکنه، میخوام خدا به برکت خاک قدم های این سینه زنان چشم دردش خوب میشه. معلوم میشه دیگه یه ذره ته دلش حسادت نیست، چقدر با صفاست، صفاش و عشق است. برعکس برو این کارو بکن. رسول خدا هم این تکنیکا رو گاهی از اوقات میزد. حالا اینا هی حسادت میکردن به امیرالمومنین. اولش هم که مسجد ساخته شده بود در خونه ها همه باز بود دیگه، فرمود امروز در خانه ها همه بسته، اینجاش حرفی نبود جز در خانه خودم، تا اینجا هم کسی توریش نشده بود. یه دفعه با جمله بعدی برق استفاضه همه رو گرفت، و در خانه علی ابن ابی طالب که باز باشه، بقیه درهای خونهشون رو به مسجد ببندن، برن تو کوچه دور بزنن بیان. نمیدونی داشتن سکته میکردن. همونجا آقا فرمود هر کی نمیپسنده بره، میگن شام رو نشون داد بره. بابا زدی نابودشون کردی. لا اله الا الله. این تکنیک فوق‌العاده یه جاهایی به کار میاد، یه جاهایی باید انشالله نشون بدی یا ببینم چی کار میکنی. تکنیک خاصیه، یه جاهایی به کار میاد، یه جاهایی شما وقتی لازم شده اتفاقا این تکنیک رو بزنی. توی لحظه های بسیار حساس یه بار دیگه از این تکنیک ها پیامبر اکرم زده، ثبت شده تو تاریخ. وای خدای من چی کار کرد؟ بگو نمونش رو بگو. نه قدیر که حالا دیگه یه برنامه رسمی بود، سوره توبه رو خدا فرمود این سوره رو ببر بده به کفار، بفرست ببرن. این تکنیک ها اصلا آخر فنه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. که اینا رو میشنویم کیف میکنیم، اگه اینجوری نبودیم اینا رو میشنیدیم دق میکردیم. حسابشو بکن دیگه. حالا با جزئیات داستانشون نمیگم، حتما شنیدی. آقا رسول من این سوره توبه باید برسه به کفار، حساب دستشون بیاد، پدرشون رو میخوای بری در بیاری انشالله. داد دست دو نفر، اولی و دومی که اسمشون رو فراموش کردن، داد دستشون گوه اینا رو ببرید. آقا اینا رفتن، یک تبختری هم میکردن ما داریم این پیغام ویژه رسول. تا نصف را که رفتن جبرئیل امین فرمود حالا پیغمبرم بگو اونا برگردن، نمیخواد شما ببرید. برگشتن فرمود علی جانم خدا فرموده تو باید ببری. بله کیف کردی، صفای باطن تو عشق است. نبودی تو کوچه بنی هاشم ببینی چه انتقامی گرفت. باشه، نوش جونت که کیف کردی، صفای باطن تو عشق است. لا اله الا الله. شما فکر کنید چه غضبی پشت سر اون لگدی بود که به سینه در زد. از حسودی مردن بنی امیه، امیر المؤمنین نابودش کرده. اون نامه ها رو همه میخوندن، همه میدیدن، همه میدیدن علی علیه السلام برجکش رو زد. ای خدا، من بقیه این داستان رو دوست ندارم گوش بدم. یه روزی دختر علی ابن ابی طالب و تناب کردنش ببندن ببرن تو مجلس یزید. اونم اون بالا بشینه با چوب خیزران با لب و دندان حسین بازی کنه. لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر. برگشت گفت بابا معاویه جدم ابو سفیان کجان ببینن، من سوارم الان. لا اله الا الله. من از غضبم اینجوری دارم روزه میخونم. این گریه های تو هم بغضیه که تو دلت هست. کیف کردی؟ میخواستم این گریه هارم بکنی ثوابت بیشتر بشه. بسوزی. کجان بیان الان بچه های علی تناب بسته اینجا جلو بر. آجرکم الله. هر کی سوخت امروز انشالله امام زمان بغلت بگیره امروز، بگه عزیزم آرام باش. سوختی؟ آره. سوختی؟ آره. بچه های حسین باهوش بودن، حتما این اتفاق می افتاده که وقتی اون نیش می زد یزید ملعون نیشای از سر انتقام گرفتم. برگشت گفت من انتقام گرفتم. یه عمری سوختید برا بنی هاشم، بیاد من انتقام گرفتم، آتیش زدم خیمه هاشونو. حتما سکینه دردانه می رفته در آغوش عمه. عمه جون دارم می میرم از بس اینا دارن آتیش میزنن. حتما زینب گفته عزیز دلم آروم بگیر، خدا انتقام میگیره، میگذره. چه کردن اونایی که یک کمی دستشون بود ماجرا؟ هی میومدن میگفتن یا ابا عبدالله تو الان میدونی داری وارد چه درگیری میشی؟ بچه ها تو باید قایم کنی یه جا بری، داری اینا رو هم با خودت میبری. مسیر کوفه تا شام یه مسیر مستقیم تو نقشه. این دوتا دست منو ببینید، کوفه اینجا، شام اینجا، مسیرش تو نقشه مستقیمه. مثلا بگو 200 کیلومتر فاصله است. میدونی اسرا رو چجوری بردن شام؟ اینجوری مثل یه هلال از اینجا بردن دور زدن همه شهر. نامردا گفته بودن تا میتونید بچرخونید، بچرخونید بچه های حسین. کیف کردی از برتری علی و بچه های علی؟ از بس با صفایی. حالا همدلی کن بسوز در غم مظلومیت علی و بچه های علی. ابن الحسن ما آتیش گرفته جگر بوده. ما آتیش گرفت. ببخشید من امروز خیلی اذیتتون کردم. به خدا بیشتر از این حرفا هم هستا، ولی به خدا نمیخوام اذیتتون کنم. فقط خواستم یه نمه این سوزش دلت، یه کسی بیاد بالاخره تسکینت بده. پرسیدن از امام زین العابدین علیه السلام که آقا کجا از همه جا سخت‌تر بود؟ کجا سخت‌تر بود؟ چه روز طولانی بود اون روز. لا اله الا الله. حسدن میخوان رو تأثیر بگذارن. حسدن من عند انفسهم. بچه ها چجوری مقاومت کردن؟ زینب و بچه ها چجوری مقاومت کردن؟ میدونستن چه خبره، توپشون پر بود. زینب همه رو آموزش داده بود، عالمی غیر معلمه است. اینا بچه های علی هن. بچه ها میدونید که به ما حسودیشون میشه، دق دارن میکنن. تمسخراشون رو نگاه نکنید، اینا دارن بدبخت میشن. خدا ما رو ترجیح داده. دعوا این بود دیگه، ولی چرا امام زین العابدین بلند شد؟ یه کاری کرد اصلا نابودشون کرد. یکی از این تکنیک هایی که گفتم به شما، یه تکنیک این اونجا زد تا شهادت به نبوت پیغمبر داد، صدا زد یزید این پیغمبر جد تو یا جد من. یعنی در جای موشک زد تو مغز یزید. خارجیه اونجا برگشت بلند شد، سفیر رومیا بود، گفت آقا من چی میشنوم اینجا؟ ببخشید این سر سر کیه؟ شما چرا اینجوری هستید؟ ما تو مملکت خودمون قدیس به کی میگیم؟ یه فامیلی دوری با یکی از حواریین عیسی داره، نوه نتیجه یکی از او و کنار از عیسی ابن مریم رد شده، بچه نداشت از عیسی ابن مریم. ما تقدیسش میکنیم. عجب شما نامردایی هستی. فکر کردی یزید برای چی اسرا رو آزاد کرد؟ لهشون کردن زینب کبرا و زینب و زین العابدین علیهم السلام، داغونشون کردن. میخواستی بیام تو این مرکز بهت بگیم چه مرگته؟ بابات چه مرگش بوده؟ حرفایی که امیرالمومنین نتونست بره تو شام بزنه، زینب صدا زد بابا جون قصه نخور خودم میرم. نگاه نکن با چه وضعی میرم. خودم میرم. این حسادت همین الان هم هست. این داعشی ها مبناشون این حسادت بود. چه کردن؟ اومدن تو خونه اسم بچه رو شنیدن، اسم بچه زهراست. فیلماش هست، عکساشو انداختن. بعد دختر بچه 3 ساله رو با طناب به نرده بستن، پدر مادرش رو تیکه تیکه کردن جلو چشمش، بعد سر بچه ها رو بریدن. آخه چرا؟ عجب زمانیه. بعد این بچه ها مدافعین حرم آی دمار از روزگارشون در آوردن، آی دمار. شما خوب زمانی رسیدید، فکر کنم دیگه طاقتتون کم شده، دیگه خدا دید نه رحم کرده به شما، دیگه شما زمانی رسیدید که دیگه دارید میزنید، انشالله میرید جلو. قوغا شد، قوغا شده عالم. نمیدونم من چقدر دیگه وقت دارم اون آیه دیگر رو بخونم. عجیب تر از این آیه که آقا دیگران دارن روتون تأثیر میگذارن، شما تأثیر نپذیرید. عجیب ترین آیه قرآن شاید این باشه. یعنی اگر از 10 تا عجیب بگذاریم، بگیم 2 تا عجیب ترین هست، یکیش اینه. نگاه کن، من به نظر بنده دیگه شما برید آیات قرآن رو بخونید، یکی از عجیب ترین آیات قرآن اینه. میفرماد من این من بعضی از اینا رو از تو جهنم در بیارم، بیارم تو دنیا. میگم خب دیدی جهنمو حله، سوختی، عربده کشیدی، خب حالا برگردوندم، حالا ایمان بیار. خدا میفرماد دوباره کافر میشه. خیلی عجیبه، واقعا خیلی عجیبه. یکی دیگه از عجیب ترین آیات قرآن اینه. بارها هم هست، من سوره حضرت ابراهیم هست، سوره سبع هست، سوره غافر هست، سوره های مختلف قرآن، سوره اعراف هست. من سوره اعراف رو برای شما بخونم، این مذاکره که اینهایی که تحت تأثیر بودن، تحت تأثیر طاغوت بودن، دیروز آیات طاغوت رو براتون خوندم دیگه. طاغوت میخواد دیگران رو تحت تأثیر قرار بده، کفار، مستکبرین، اینا میخوان انگیزه شونم ریز تهشو امروز به شما گفتم. ای خدا دلم خیلی به درد اومد. اون روغن فکر برگشته بود گفته بود ایرانیا با غرب مخالفم، مرگ بر آمریکا میگن چون حسودیشون میاد. نگاه کن تو خود فسفهو بگذاریم باورش کن، دقیقا برعکس میگه. اونا دارن سر حسادت میخوام بارو نابود کنم، بعد اینا چیکار میکنن؟ این بدبختی چی بگه آدم؟ آدم چجوری به قول قرآن فرمان قلب معکوس، برعکس میبینی؟ چرا ما چه حسادتمون؟ ما میخوام همشون رو هدایت کنیم، جذب کنیم، و داریم جذب میکنیم، داریم میبریم دلاشونو. چی دارن که ما حسادت کنیم؟ میگه اینا حسادتشون میاد، برعکس قرآن. آدم ناراحت میشه دیگه، دلش میشکنه. آخه چرا؟ خب این آیه عجیب قرآن چیه؟ اینایی که تحت تأثیر طواغیت و مستکبرین قرار گرفتن، وقتی خدا داره میبردشون جهنم، مستکبرین هم میاره. بعد اینایی که مستضعفن، تحت تأثیر قرار گرفتن، میگن که ربنا هؤلاء اضلونا، اینا ما رو گمراه کردن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، لااقل اینا رو 2 برابر عذاب کن. بابا به خدا حرف منطقی میزنن. خدا من به خودت قسم خوردم گفتم حرف منطقی میزنن، حرف بی خودی میزنن، ولی باور کن حرف منطقی میزنن. ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، 2 برابر اینا رو لااقل عذاب کن. که بابا اینا که تو دنیا سوار بودن، اینا تو دنیا ما رو گمراه کردن، اینا ما رو تحت تأثیر قرار دادن، ما یه روحی وابسته منفعل تحت تأثیر قرار گرفتیم، خب با اینا گمراه شدیم. گفتم چندین جا تو قرآن این بحث انجام شده. بعد خدا جواب میده چی؟ این عجیب ترین آیه قرآن نیست؟ قال لکل ضعف، برای هر دوتاشون 2 برابر عذاب میکنم. همونایی که پدر شما رو در آوردن، هم شما غلط کردید اجازه دادید پدر شما رو در آوردن، همونایی که شما رو شما تأثیر گذاشتن، هم شما غلط کردید که تأثیر پذیرفتی. چرا تأثیر پذیرفتی ازش؟ لکلن ضعفون، برای هر دو گروه 2 برابر، برای مستکبرین 2 برابر، برای مستضعفین هم 2 برابر. جلال خالق، یک کمی آدم باید کار کنه تا این عجایب عالم خلقت رو بپذیره. اینقدر خدا از منفعل بودن بدش میاد، خدا فقط از مستکبر بودن بدش نمیاد، خدا از مستضعفی که منفعله هم بدش میاد. شاخوای میستادی تحسین نمیپذیرفتی، بعد و قولت اولاهم لاخراهم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. حالا اون مستکبرین اومدن به این مستضعفین تحت تاثیر خودشون میگن، میگن شما هیچ برتری بر ما ندارید که عذابتون کمتر بشه، بچشید. بابا اینا دیگه چی بخورن؟ عذاب که دارن میخورن، از شما هم که میخورن، تو دنیا هم که خوردن. بمباران داره میکنه خدا، رگبار داره میبنده به منفعلا، میگه چرا تحت تاثیرش قرار گرفتی؟ خدا خشم داره از اینا اینکه تحت تاثیر تواقید قرار میگیرن. تحت تاثیرشون قرار نگیریم. بابا اگه خواستیم آدم بدی باشیم خودمون آدم بدی باشیم، از سر غرب زدگی نباشه، از سر مرعوب شدن نباشه، از سر منفعل شدن نباشه. یک شخصیتی رو امروز میخوام برای شما نام ببرم، بابا ایول، بابا بارکلا، بابا قوقایی، بابا دمت گرم، بابا حقته، هرچی امام حسین بهت داد اصلا شایستش نبودی، یا ما بعد الان لعنتت میکردیم تو این جلسه، ولی تحویلت گرفت امام حسین، دمت گرم، حقت بود. هیچ کس تو این جلسات یه نفرین نمیکنه هر رو که هر، تو این مصیبت رو آوردی، تو امام حسین رو گیر انداختی، تو وقت کشی کردی، تو نگرداشتی همه رسیدن امام حسین رو کشتن، تو میدونستی داری چی کار میکنی. هیچ کس 1400 ساله از گل نازکتر به هر نگفته. چرا؟ چون هر میدونی چی کار کرد، نه اینکه اومد طرف حسین، از انفعال در اومد بیرون. خیلیه، همه مسخرم میکنن، مسخره بکنن به جهنم، من دیگه نمیتونم طاقت بیارم. این حسین حق میگه، بابا چه مستقلی هستی تو، بابا آفرین، بابا ایول، بابا دمت گرم، بابا هزار بار دمت گرم. اصلا اون زمان کسی میخواست امام حسین رو یاری بکنه همه مسخرش میکردن. حالا این که فرمانده سپاه این طرفی ها بوده، یل میدون بوده، بابا عجب، خیلی بابا آقایی. هر انفعال بد نداشت. وقتتون رو زیاد نگیرم، مختصر بگم رفقا، یکی از انفعالهای بد اینه، فرمود علی جانم با ضربت شمشیر بکوب به بینی مؤمن که از تو بدش بیاد. علی جانم مؤمن از تو بدش نمیاد. دست یکی رو بریده بود، دزدی بود، غلام سیاهی بود، یکی از خوارج اومد پیش این دزده گفت ها کی دست تو زده؟ میخواست یه حرفی تو این غضب، بالاخره دستش بریده دیگه، دردش میاد دیگه، رفت انگوشش نابود شد، میخواست یه حرفی ازش در بیاره، ولی آدم با صفایی بود، دزد بود با صفا بود، تا تأثیر این قرار نگرفت، گفت آقام زده، اربابم زده، وصی پیغمبر زده، علی زده، جانم زده، وداش بشم زده، گریه میکرد و راه میرفت. این خوارج مسلک حسود عنود اومد پیش علی ابن ابی طالب داد زد، دیوانه میکنی تو آدمو، زدی دستشو قطع کردی، داره علی جانم علی جانم میگه، تو کی هستی؟ آقا فرمود مگه نشنیدی کسی ما رو دوست داشته باشه، حسابی دوست داشته باشه؟ پیغمبر فرمود علی جان با ضربت شمشیر بزنی به خیشوم مؤمن، بینی آخه یه چیزیه که بخور آدم سریع اکسون عمل نشون میده، یه دفعه یه ناسزا ممکنه بگه، بزنی به بینی مؤمن برای اینکه از تو بدش بیاد، بدش نمیاد. میگه جانم علی. آقا به اون اینو گفت و برو همینه. بعد فرمود علی جانم تمام دنیا رو عسل بکنی بریز دوکام منافق که تو رو دوست داشته باشه، نمی کنه. بعد صدا زد حسنم بیا اینجا بینم، برو این غلام رو بیارش. همینی که دستشو الان قطع کردیم آوردش، گفت انگشتات هنوز پیشته. گفت آره آخ. گفت بیار اینجا ببینم. گذاشت توی دستمالی بست، یه ذکری خوند، دستاش خوب شد. بعد بهش فرمود تو که ما رو دوست داری دیگه دزدی نکن. فدای تو آقا. چه روزی شده امروز؟ میدونید چرا؟ چون یک کمی سوختی در مظلومیت اهل بیت. فقط غم نبود، آتیش گرفتی، یک کمی هم بهت برخورد. روز قیامت صحنه هایی میشه، حالا میریم میبینیم اونجا. پرونده اعمال کی رسیدگی میکنه؟ علی ابن ابی طالب. هرچی حساب کتاب میکنه میبینه طرف کم آورد. هرچی حساب کتاب میکنه میبینه کم آورد. نه، این جنایتاش خیلی زیاده. پرونده رو میبره پیش علی رسول خدا. یا رسول الله، طبق موازین کم آورده، چیکار کنم؟ این الان باید بره یه ذره آتیش بگیره برگرده بهشت. میشه یه جوری بشه نره؟ روایت داره صدا میزنه علی جانم، ثواب یکی از اون نفسایی که شب جای من خوابیده بودی، بده حسابشو درست کن. میگه علی انقدر خوشحال میشه، میاد میگه فلانی درستش کردم برات، بیا نفس خودم برات وای میذارم. هور خیلی آقا بود. اولا اون انفعال بده رو پیدا نکرد، یه دونه زد حسین علیه السلام. میدونست ته دلش یه چیزایی هست، گفت بزنم ببینم اون خوبیه میاد بیرون یا نه. فرمود مادرت به عزاد بنشینه. اومد به پیچه بگه یه چیزی، مثلا از مادر حسین حرف بزنه، به خودش گفت چی داری میگی؟ برگشت گفت آقا ولی مادر شما برای ما احترام داره. بقیه شو عزیز دلم براتون میگن، ولی به نظر من حسین یه نگاهش کرد تو دلش، گفت عجب تیکه‌ایه. به خدا ما روزخونا که اینجوری معتقدیم. هر وقتی برگشت امام حسین اگه مجالش بود می بردش یه گوشه می نشوند، می گفت هر گفتی مادرم احترام گذاشتی، می خوام یه چیزی بگم. من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را دشمن گهی به خاله، گاهی به کوچه می زد.
الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه آی آر.